خب به نام خدا، امروز جلسه هشتادم از دروس شرح دفتر ششم مثنوی رو در خدمت آقای دکتر هستیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، این نی با جان مولانا چه می کرده؟ تنها که نیکوترین اثرهاش رو که می بینیم همین مثنوی، همین دیوان شمس است. همچون نی زهری و تریاقی که دید، همچون نی دمساز و مشتاقی که دید. نی حدیث راه پرخون می کند، قصه های عشق مجنون می کند. خداوند را سپاس می گذاریم که چنین نعمت شایگان رایگانی یعنی مولانا و دیوان او رو به ما عنایت کرد و بر روح پرفتوح او درود می فرستیم. سلام عرض می کنم به یکایک عزیزان، مستمعان، حاضران و غایبان. برای همگان آرزومند بهروزی هستم و برای جمیع ایرانیان در این اوقات دشوار و برای جمیع ساکنان ربع مسکون که مشمول رحمت واسعه حضرت حق قرار بگیرند. امیدواریم که خداوند دست آتش افروزان را هم ببندد. کسانی که برای خلایق روزگار جز تباهی و سیاهی نمی آورند و با منفعت پرستی و با پیروی از شهوت و غضب خود جهان را جهنمی کرده اند و می کنند. خداوند آب لطف بر این آتش های تباهی بریزد و بیفشاند و آدمیان رو از رحمت واسعه خود برخوردار کند. بله، رسیده بودیم به داستان پادشاه و سه شاهزاده که بزرگ شدند، در رسیدند و بالغ شدند و بنا شد که از پدر جدا شوند و در سراسر مملکت پدر بگردند و تجربه بیاموزند. به اینجا رسیده بودیم که این جهان جهانی است که دارالغرور است، یعنی سرزمین خدعه هاست. تعبیر مولانا خدعه سراست، همه چیز در آن وارونه است، آراسته شده است تا ما رو بفریبد. چهره راستین خود رو به ما نشان نمی دهد، ماسک می زند. زشتی ها و بدی ها خود رو زیبا به ما نشان می دهند و در حقیقت این دیدگان ماست که زشت ها رو زیبا می بیند، بدها رو نیکو می بیند و این نفس اماره ماست که نامش شیطان است و به ما می گوید که چنین ببین و چنان حکم کن. و لذا این جهان چنان که قرآن می فرماید دارالغرور است، یعنی اساسش و بناش بر فریفتن است. ساختار فریبنده و گویزننده ای دارد و باید به هوش بود و دست در دامن مردان خدا آویخت تا از این فریب خوردگی نجات پیدا کنیم. مولانا به اینجا رسیده بود که شیطان نزد آدمی می آید، همچنان که در قرآن هم هست، آدمی رو ترغیب به ناسپاسی و کفران می کند و زشتی ها رو در چشم او تزیین می کند و می آراید و وعده های دروغین می دهد که تو را یاری دهم، من با تو هم در خطرها، پیش تو من می روم، اسپرت باشم گه تیر خدنگ، مخلص تو باشم من در وقت تنگ، جان فدایت کنم در انتعاش، رستمی شیری حلا مردانه باش. این چنین باد در آستین آدمی می افکند و دل او رو شیر می کند و او رو به مواجهه خطرها می فرستد و هنگامی که خطر واقعی روی می نماید اونگاه پشت می گوید که من که کشون قدم بنهادم، در خندق فتاد، او به قاقاه قاه خنده لب گشاد. آنگاهی می ایستد و می خندد و آدمی رو تمسخر می کنه و بعد انسان فریب خورده و خود رو در خطر یافته می گوید که هی بیا، من طمعها دارم ز تو. یدش رو رو که بیزارم ز تو. اونجا شیطان اظهار بیزاری می کند که تو نترسیدی ز عدل کردگار، من همی ترسم، دو دست از من بدار. به این بنده گول خورده می گوید که اگر تو از عدل خدا نمی ترسی، من می ترسم، مرا رها کن. و گفت حق خود او جدا شد از بهی، تو بدین تزویرها هم کی رهی؟ فاعل و مفعول در روز شما روسیاهند و حریف سنگسار. این چنین می شود که فاعل و مفعول یعنی راهزن و رهزنی شده، یعنی فریبکار و فریب خورده، اینها در روز شمار، در روز حساب چه میشن؟ روسیاهند و حریف سنگسار، رهزده و رهزن، یعنی اون که دزدی شده و دزد از او برده و اون دزدی که مال رو ربوده، هر دو یقین در حکم داد، در چه بعدن، در چه بعدند و در بئس المآد. بئس المآد تعبیر قرآنی است، یعنی بدترین جایگاه یا جایگاه بسیار بد و ناراحت. گول را و غول را کورا فریفت، از خلاص و فوز می باید شکیفت. گول یعنی آدم احمق، و گول زدن یعنی کسی رو احمق کردن، به حماقت افکندن، و گول خوردن که معناش رو هممون می دانیم. گول گرفتن یعنی کسی رو فریب دادن و از ساده لوحی او استفاده کردن. تو مرا گول گرفتی که سلیمم، سر مردم، در شعرهای مولانا هست. چون من آدم سلیمی یعنی خالصی، خالصی و ساده دلی هستم، مرا گول گرفتی، مرا گول زدی، مرا از ساده لوحیم سوء استفاده کردی. گول اینو، اما غول یعنی راهزن، همان حیوان افسانه‌ای که عرب‌ها فکر می‌کردند در بیابان‌ها هستند و می‌آیند و در لباس مبدل مانند آدمیان چهره می‌نمایند و آدمی رو به گمراهی می‌افکنند. داستانی در گنبد در هفت پیکر نظامی هست که بسیار بسیار زیباست، در باب همین که چگونه کسی که گم شده بود ناگهان خودش رو در میهمانی مییابد و میبیند که در اطراف او پریرویان هستند، نوشیدنی ها هست، خوردنی ها هست، و بعد ناگهان میفهمد که اینا همه قولانند که به اون صورت در آمده اند. صبح که میشود میبیند که در بیابان برهوت هست و نه باقی هست و نه کاخی، نه پریرویانی، نه میهمانانی، نه میزبانانی، نه نوشابه ای، نه خوراکی، هیچ. و در اشعار نظامی هم هست خانه غولند، به پردازشان در غلدان عدم اندازشان. غول و عربی جمعش غیلان می شود، و شما خار مغیلان شنیدید. خار مغیلان در حقیقت ام غیلان است، ام غیلان یعنی مادر غولان، و خاری است که این رو به نام ام قیلان می نامیدن. در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان، غم مخور. الی آخر. بنابراین گول یعنی فریفته و غول یعنی فریبکار، ره زده و راه زن. گول را و غول را او را فریفت، هر دو از خلاص و فوز می باید شکیفت. یعنی اینها خلاص و فوزی ندارند، می باید بشکیبند، یعنی در انتظار خلاص و فوز بنشینند که هرگز بدان نخواهند رسید. هم خر و خرگیر اینجا در گلند، غافلند اینجا و اونجا غافلند. در این جهان هر دو غافلند، در جهان دیگر و در حیات دیگر آفلند، یعنی ستاره بختشان افول می کند، غروب می کند، و در چاه ظلمانی شب برای ابد فرو می افتند. جز کسانی را که واگردند از آن، در بهار فضل آیند از خزان. مگر کسانی که توبه کنند و باز گردند و از خزان بی سعادتی و شقاوت به بهار سعادت آب نهند. توبه آرند و خدا توبه پذیر، امر او گیرند و او نعم الامیر. خداوند تواب است، هم توبه پذیر است و هم خود به بندگان خود رو می کند و به آنها توفیق توبه می دهد و در دل آنها ندامت رو می افکند تا از سر پشیمانی و از سر شرم و از سر خوف دوباره به سوی مالک الملک خود بازگردند، به سوی امیر خود برگردند و او نعم الامیر است، بهترین امیران است. چون برارند از پشیمانی حنین، عرش لرزد از انین المذنبین. انین المذنبین یعنی ناله گناهکاران. حن و ان و عربی به یک معناست، یعنی گریست، زجه زد، ناله کرد. چون برارند از پشیمانی حنین، وقتی که گناهکاران از سر پشیمانی حنین برمی آورند و ناله می کنند، به یاد دارید در دفتر اول استون حنانه از هجر رسول ناله می زد همچو ارباب عقول. حنانه یعنی ستونی که حنین می کرد و ناله می زد. وقتی که این توبکاران از سر پشیمانی حنین برمی آورند، تخت خداوند می لرزد، عرش لرزد. عرش یعنی تخت و خداوند روی عرش نشسته است، اونچنان که قرآن می گوید ثم استوى على العرش. خداوند جهان را آفرید، آنگاه روی عرش نشست، روی تخت نشست. عریش به معنای سقف است. خب تخت خداوند می لرزد، یا قدری نزدیکتر و مستقیمتر سخن بگیم دل خداوند می لرزد، قدری انسانیتر سخن بگیم دل خداوند می سوزد. اینها البته همه استعاری است. خداوند به معنای انسانی کلمه دل ندارد، عاطفه ندارد. البته جسم نیست، عرش و تخت و سریر و اریکه سروری هم ندارد، هیچ کدام از اینها نیست. همه اینها رو باید به معانی مجازی گرفت. اما وقتی که میگیم عرش میلرزد، یعنی تمام کائنات میلرزد، همه جهان خلقت میلرزد. و چون بنالد زار بی شکر و گله، افتدن در هفت گردون قلقله. یعنی آدمی کار نیکی که میکنه در همه چیز اثر میگذاره، کار بدی هم که میکنه در همه چیز اثر میگذاره. و وقتی که به سوی خدا بر می گرده، همه کائنات هلهله می کنند، ولوله می کنند، کف می زنند، می رقصند و در شادمانی و در رستگاری اون بنده توبکار و نادم شریک می شوند و می خندند و به او خوش آمد می گویند و سعادت و اقبال او رو تبریک می گویند. واقعا چنین است، من اینها رو از سر مجاز نمی گویم. همه ملائکه به او تبریک میگویند و میکوشند که کمکش کنند و او رو در راه بیاورند و او رو از حمایت خود برخوردار کنند، شیاطین و دیوان و اهریمنان رو دور کنند تا او را آسوده بگذارند. اما اگر خدای نکرده آدمی لغزید، کوتاه اومد و در مقابل فشار اهریمنان ناگزیر قد خم کرد، زانو خم کرد، وقت در اونجاست که همه کیهانیان و فرشتگان بر او تأسف می‌خورند، می‌گریند و دعا می‌کنند که مگر دوباره برگردد. خداوند که تواب است و توبه پذیر است، یعنی از توبه توبه کاران خوشحال می‌شود، لبخند می‌زند و لبخند او یعنی شادی همه کائنات. همه کائنات شاد می‌شود. یک چنین تأثیر مهم می دارد. چون برارند از پشیمانی حنین، عرش لرزد از انین المذنبین. آنچنان لرزد که مادر بر ولد، دستشان گیرد به بالا می کشد که ای خداتان واخریده از غرور، نک ریاض فضل و نک رب غفور. بعد از این تان برگ و رزق جافتان، از هوای حق بود نزد ناودان. به آنها گفته می شود. خداوند می گوید، در گوش آنها می گوید، ملائک به او الهام می کنند که ای خداتان وا خریده از غروب، ای کسانی که از غروب یعنی از فریب خوردن نجات پیدا کردید، خداوند شما را باز خرید کرد. خداوند چون مشتری آمد و شما را از دست آن دزدان خرید. تعبیر وا خریدن، مشتری بودن در باب خداوند تعبیر قرآنی است. ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم و انفسهم و ان لهم الجنه. یا در جای دیگری که مولانا میگوید باز خر ما را از این نفس پلید، کاردش تا استخوان ما رسید. بیا ما رو از خودمون بخر، ما رو از دست خودمون آزاد کن، ما اسیر خیشتن هستیم، اسیر نفس اماره ایم، اسیر خدعه خدعگرانیم. و چه کائنات به اون بنده توبکار لبخند میزنند و میگویند ای خداتان خوش به حالتان که خدا شما رو وا خرید از غرور، نک ریاض فضل و نک رب غرور غفور. اکنون وارد گلستان فضل الهی بشوید و نزد خداوند غفور جای بگیرید. بعد از این تان اونها خواهند گفت که بعد از این تان برگ و رزق جاودان، رزق جاودان به شما خواهد رسید. اون هم از کجا؟ مستقیما از دست خداوند، از هوای حق بود، نه از ناودان. از ناودان نه، ناودان یعنی آب باران، یعنی وقتی که باران می بارد و موجب پرورش گیاهان می شود و رزق بندگان خداوند بر زمین فراهم می آید، این رزق به واسطه است، به واسطه آب است، به واسطه ابر است، به واسطه ناودان است. ناودانی که آب به اندازه می دهد، نه به قدر محدود می دهد. و به قول مولانا ناودان همسایه در جنگ آورد، همسایه رو هم در جنگ می آورد، بر سر تقسیم آب نزاع در می گیرد. این می شود رزقی که از طریق واسطه ها به دست ما می رسد. ولی چون که دریا بر وسائط رشک کرد، تشنه چون ماهی به ترک مشک کرد. اما وقتی که دریای کرم خدا بر وسائط رشک کرد، یعنی واسطه ها رو نپسند، وقت در اون موقع چه اتفاقی میفته؟ شخص تشنه مانند ماهی ترک مشک میکنه، یعنی ماهیوار وارد دریا میشه، نه اینکه برود از ناودان یا از مشک آب بخوره که آب محدودی دارن، واسطه ها هستن. تعبیرات رو میبینید چقدر زیبا و شاعرانه است و در خود نکته های نقض و نیکویی رو نهفته است. بعد از این تان برگ و رزق جاودان از هوای حق بود، نز ناودان. و بعد میگوید چون که دریا بر وسائط رشک کرد، تشنه چون ماهی به ترک مشک کرد. مهمترین آرزوی یک عارف این است که چیزی رو مستقیم از دست خدا بگیرد، گرچه این واسطه ها هم دست خداوند هست، ولی دوست داره که حتی این واسطه ها هم نباشد. و نه من نخواهم لطف حق از واسطه که هلاک خلق شد این رابطه، من نخواهم دایه، مادر خوشتر است، موسیم من، دایه من مادر است. یعنی وقتی آدمی به جایی میرسه که دیگه حتی بهشت هم برای او واسطه محسوب میشود، میخواد مستقیما نزد خداوند بره. همون که قرآن گفت ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. متقین در باغها و جویبارها هستند، این در گام اول است، ولی بعدا نزد خداوند فی مقعد صدق در جایگاهی راستین و نزد پادشاهی مقتدر. اون اندیت، اون نزد محبوب بودن برترین پاداش و برترین بهشت است. اونهایی که از فریب شیطان رهایی پیدا می کنند و دعای ملائک همراه اونها می شود، پیش می روند و پیش می روند تا به ریاض فضل می رسند و به مقعد صدقی نزد رب غفور و ماهیوار در دریای جود حق غوطه می خورند و حاجت به واسطه ناودانی مشکی ندارند، چون که دریا بر وسائط رشک کرد، تشنه چون ماهی به ترک مشک. دنباله داستان رو بگیریم. داستان بسیار نمادین است. هرچه که درباره اون فکر کنید جا داره، فکرها کرده اند و طرحها داده اند. ما هم به تدریج اونها رو پیش خواهیم نهاد، اما اکنون داستان رو قطعه قطعه و قدم به قدم از مولانا بشنویم تا در هر مورد بتوانیم حدسی بزنیم، گمانی بزنیم که ماجرا چیست. در این زمینه ها فکر کنید که هر طرف از سوی پادشاهی داریم، از سوی سه پسر دارد و این عدد مهم است، دختر ندارد، و بعد اینها در ملک پادشاه روان می شوند و بعد قبل از روان شدن مورد نهی پدر واقع می شوند که همه جا بروید جز در فلان قلعه، و اینها می روند و حوادثی برای اونها به دنبال می آید. یکی یکی اینها رو باید تأمل کنیم و رمزگشایی کنیم. در این حال مولانا در سبک روایت خود، در بوتیقای خود، در هنر روایتگری، در میان این داستان، داستانهای دیگر و حکمتهای بسیار می آورد که الحق شنیدنی و دانستنی است. خب، روان شدن شهزادگان در ممالک پدر بعد از وداع کردن ایشان شاه را و اعادت کردن شاه وقت وداع وصیت را الی آخره. خب، عزم ره کردند آن هر سه پسر سوی املاک پدر. سوی املاک پدر یعنی مملکت پدر. اصلا در گذشته وقتی که ما امروز کلمه کشور رو به کار میبریم که درستن هست، اما وقتی که مملکت میگفتن یا ملک میگفتن، این در واقع ملک پادشاه، و پادشاه ملک بود و مالک بود. من به خوبی به یاد دارم، خدا رحمت کنه مرحوم دکتر شهیدی رو، استاد فرید بی نظیر ادبیات عرب و ادبیات فارسی، که دوستی بسیار با من داشت و حق پدری بر من داشت و من از او بسیار آموختم. زبان عربی بسیار خوب می دانست و خوب به عربی سخنرانی می کرد و در کنفرانس های زیاد در ممالک عرب زبان شرکت می کرد، یعنی او رو دعوت می کردن و بر سر و چشم می نهادن و به تعبیر خودش در مواردی نجمت المؤتمر بود، یعنی ستاره کنفرانس می شد. باری می گفت یک بار در عراق پس از اینکه اون بساط پادشاهی بر افتاد و اون حسن البکر آمد و بعد عبدالکریم قاسم و حسن البکر و دیگران گفت یک بار سخنرانی میکردم، گفتم که مملکت عراق، گفت یک مرتبه چندین نفر دست روی میزها کوبیدن گفتن یا استاد دیگه مملکت نگو، اینجا دیگه مملکت نیست، ملک هیچ پادشاهی نیست. خیلی خیلی مهمی بود که میگو بهشون گفتم بله درست میگید و این خطاست. الان هم ایران رو کشور ایران باید نامید و یا ایران شهر یا هرچی که میخواهید، اما دیگه مملکت نیست. اگرم بود که هیچگاه نبود و ملک هیچ کس نبود، اما بنابر ادعا ملک پادشاهان بود. این که میبینید اینجا چقدر راحت مولانا میگه نا سوی املاک پدر، دنبال ملک پدر برن، این همه اون سرزمین هایی که لابد قبالش رو به نام پدر نوشتن. هم یاد رضا شاه نامرحوم میفته که هر جا میرفت و هر دهی هر جایی رو میپسندید، میگفت این گفت که این ارزانی شد، که تعبیری به کار میکنه، یعنی به من داده شد. بعد یک محضردارانی هم اونجا دنبالش همیشه بودند و بلافاصله دفتر ثبت میکردند که این ملک اعلی حضرت است. زمینخوار درجه یکی بود و به معنای واقعی این مملکت رو میخواست بخوره و ببلعه. و از آن خود کند و مالک املاک ایران شود. که خب البته سر به گور برد و زمین ها بر جا ماندند، ملک خداوندند و ملک هیچ کس نیستند. فرزندش هم که حتی یک به اندازه یک قبر در ایران جای نیافت، تا چه شد آخر نصیب اون غبی، قطع خاکی در زمین اجنبی. در جرس چون باران نصیبش از همه این مملکتی که پدرش گشوده بود، املاکی که به قصد از آن خود کرده بود، جز یک قبر، اون هم در سرزمین بیگانه، نصیبی از این عالم نبود. برای همه ما اینها عبرت آموز است. از مره کردند آن هر سه پسر سوی املاک پدر، رسم سفر در طواف شهرها و قلعه هاش، از پی تدبیر دیوان و معاش، دست بوس شاه کردند و وداع. این رسم سفر مقدمه، این مبتدای این جمله است که سوی املاک پدر رفتند در برای طواف شهرها و قلعه ها و به رسم سفر دست بوس شاه کردند، آمدند و دست پدر رو بوسیدند و وداع کردند. پس بدیشان گفت آن شاه مطاع، هر کجاتان دل کشد عازم شوید، فی امان الله، دستفشان روید. دستفشان و پایکوب با شادمانی و با خیال راحت بروید، غیر اون یک قلعه نامش خوشربا، تنگ آرد بر کلهداران قبا. الله الله، زان دز ذات و سور دور باشید و بترسید از خطر. دو نام برای اون قلعه ممنوعه اینجا آمده است، یکی ذات و سور، این قلعه‌ای که در اون صورت هاست، یعنی منقوش است به نقوش بسیار، یکی هم هوشربا، یعنی وقتی بروید هوش از سرتون میره، عقل از شما زایل میشه و اون قوه مدبره شما موقتا تعطیل میشه و بر اثر تعطیل این قوه مدبره و این نیروی عقل، آنگاه شما راه هایی رو در پیش خواهید گرفت، داوری هایی خواهید کرد که ای بسا به سود شما نباشد. الله الله، یعنی شما رو به خدا سوگند میدهد. الله الله، عبیر سر عربی، زان دز سو ذات و صبر، از اون دز یا دژ یعنی قلعه دیگه، فارسیش همون دز است، دز فول که دز پل باشد، یا سنندج که سنا دژ باشد، دژ و دز به معنای قلعه است. الله الله، زان دز ذات و صبر، ذات و صبر این صاحب صورت ها، دور باشید و بترسید از خطر. این که میگه تنگ آرد بر کلهداران قبا، کلهدار یعنی تاجدار، یکی از معانی کلاه، تاج دیگه، کلاه و کمر که در گذشته میگفتن، یعنی تاج پادشاهی و کمر کمر بند پادشاهی. ما در فارسی ضربه میگه، میگه کلاه همونجا بیفته نمیرن، نه این که کلاه، این کلاه که ارزشی نداره، اگه تاج دار باشم، تاج من هم در فلان جا بیفته به دنبالش نقم. تنگ آرد بر کلهداران قبا، کسانی که کله دارن قبا بر تنشون تنگ میشه، یعنی عرصه بر آنها تنگ میشود، نروید به اون دژ هوش رو با رو و پشت برج هاش و سقف و پست، جمله تمثال و نگار و صورت است. یک قلعه است که همه جا، درونش، بیرونش، دیوارهای بیرونی، از درون، بالا، بالای سقف، نجا پر از تمثال است، پر از نگار است. و بعد یک مثال خیلی خوب اینجا می آورد، یعنی سه حجره زلیخا. خب در داستان ها هست، البته این در قرآن نیست، در داستان ها هست که زلیخا برای اینکه یوسف رو به دام بیاندازه، به دام عشق خودش یا به دام هوس موقتی بیفکند، دستور داده بود که در اون حجره‌ای که یوسف رو به دنیا خواند، تمام دیوارهاش رو نقش کنن، نقش صورت زلیخا. زلیخا رو به زیباترین صورتی بر دیوارها بکشن تا اگر یوسف از سر شرم چشم پایین میافکند و در روی زلیخا نمی نگرد و حتی میخواد فرار بکنه از دست او، به هر جا نگاه کنه زلیخا رو ببینه، به هر جا نگاه کند زلیخا رو ببینه. چنین حیله‌ای کرده بود، همچون حجره زلیخا پر صور، تا کند یوسف به ناکامش، یعنی ناچار به ناکام، تا کند یوسف به ناکامش نظر، چون که یوسف سوی او می ننگرید، خانه را پر نقش خود کرد و مکید. مکید یعنی کسی که کید می کند و مکر می کند. خب در قرآن هم آمده است دیگه که در مورد همین که زنان که بگوید که شما مکر کردید با یوسف، چون که یوسف سوی او می ننگرید، نمیخواست به زلیخا نگاه بکنه. او برای اینکه دست کم یک بار زلیخا رو ببینه و شیفته و مفتون او بشه، خانه را پر نقش خود کرد و مکید، تا به هر سو که نگرد اون خوش ازار، روی او را بیند او بی اختیار. خوش ازار یعنی خوش صورت، ازار یعنی چهره و جمال. چندین معنا داره، ازار یعنی افسار، ازرا در عربی، عذرا خانم، ازرا یعنی باکره. تا به هر سو که نگرد اون خوش ازار، روی او را بیند او بی اختیار. و بعد مولانا اینجا یک مرتبه پرواز میکنه، جهش میکنه، از زلیخا میگذره، از یوسف هم میگذره. به ظاهر شاید تعبیر و تمثیل نیکویی هم نمی کنه، ولی میگه خدا هم این دنیا رو همینجوری آفریده، اما نه برای فریب، اما نه برای فریب. میتونست مولانا اینجا چنین استفاده کنه، بگه شیطان زلیخاوار همه جهان رو از نقش و نگارهایی گمراه کننده آراسته است که آدمیان به هر سو نظر کنن فریب بخورن. این رو نمیگه، عکسش رو میکنه، میگوید خداوند هم این جهان رو پر از صورت خود کرده است، نه تنها آدمی رو بر صورت خیش آفریده است، بلکه این جهان آینه است که در همه جای این جهان خدا پدید است. و این تعبیری است که همه عرفا کرده اند که جهان آینه خداوند است، البته بهترین آینه خداوند آدمیان، که خداوند جهان رو بر صورت آدمی رو بر صورت خویش آفریده، یعنی آدمی آینه بزرگی است که خدا رو نشون میده، بقیه آینه های کوچکن. گفت پرده بردار که بیگانه اتون روی نبیند، تو بزرگی و در آینه کوچک ننمایی. درسته، ولی آدمی آینه بزرگی است و خدا به تمام و کمال خود رو در آدمی نمایانده است و در آدمی جلوه کرده است. خب بحر دیده روشنان یزدان فرد، شش جهت را مظهر آیات کرد، تا به هر حیوان و نامی کنگرند، بنگرند از ریاض حسن ربانی چرند. به هر چی میخواد، حیوان باشه، هر چی که نامش سنگ باشه، کوه باشه، دریا باشه، قله. بابا طاهر عریان گفت چی؟ به دریا بنگرم، دریا تبینم، به صحرا بنگرم، صحرا تبینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنا تبینم. آره همینطوره، مولانا هم همینو میگه، به هر بحر دیده روشنان، برای کسانی که روشن دیده اند، یزدان فرد خدای واحد، شش جهت را مظهر آیات کرد. مظهر آیات یعنی محل ظهور آیات خودش کرد. ببینید در مظهر ظاهر هم حضور داره. ببینید یعنی همه این جهان دریچه است. هر چیزی یک دریچه است. شما مظهر رو این چنین بیندیشید. من این تعبیر رو در جلسه جنبانان به کار بردم. هر موجودی روزنه است، دریچه است که خدا از اون دریچه سرش رو برده بیرون و خودش رو به ما نشان میده و در همه چیز رو میتوان دید. یعنی در واقع این دریچه ها شیشه ندارن که از پشت شیشه خودش رو نشون میده، پشت شیشه هم نیست، خودش سرش رو از دریچه و از روزن بیرون آورده است. مولانا گفت اصل دین ای خواجه روزن کردن است، اصل دین ای خواجه روزن دیدن است. تعبیر من اصل دین اینی که آدم یک دری به روی خدا باز کنه و بالاتر از او این که همه چیز رو یک دریچه ببینه. بحر شش جهت را مظهر آیات کرد تا به هر حیوان و نامی، یعنی به هر چیزی که مسما به اسمی است، گرند از ریاض حسن ربانی چرند، در گلستان جمال خداوند بنگرند، یعنی زیبایی خداوند رو در همه چیز ببینند. بهر این فرمود با اون اسپه او حیث ولیتم فسم و چهو، استمداد میکند، استفاده میکنه از آیه قرآن که من از خودم نمیگم، قرآن میگه بله اینما تو بلو فسم و از آیات درجه یک قرآن است. به هر طرف رو کنید خدا هم وجه الله اونجاست. خدا که رو و پشت نداره، قبلا بارها هم این رو گفتیم، مر عشق را خود پشت بود، خدا همه جاش روه، پشت نداره، بنابراین وجه خدا اونجاست، یعنی خود خدا اونجاست. اینما تو بلو فسم وجه الله، تمام در و دیوار این خانه رو که طبیعت باشه که کائنات باشن از تمثال خودش منقوش کرده. تمثال چیه؟ خودش آمده و اونجا ایستاده. در نظر ما این است که گویی عکس اوست، ولی عکس او نیست، خود اوست. همه این خانه عالم به صورت او مصور است و آدمی بهترین آینه است که جمال حق رو نشان می دهد. ای آینه جمال شاهی که تویی، و ای نسخه نامه الهی که تویی، از خود به طلب هر آنچه خواهی، بیرون ز تو نیست آنچه در عالم هست، از خود به طلب هر آنچه خواهی که تویی. ما یک کتابی هستیم آدمیان که نسخه نامه الهی هستیم، یعنی خداوند خودش رو به صورت حکایت در ما نوشته است، حکایت وجود خود رو، حکایت خدایی خود رو در نامه وجود ما نوشته است. ما نسخه نامه الهی است و آینه جمال شاهی هستیم، به تمام قد در ما تابیده است و جلوه‌گر شده است و بنابراین میگوید که بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست. ما عالم صغیریم، عالم کبیر هم در ماست، از خود به طلب هر آنچه خواهی که توی. اینا سخنان خیلی بلندی است و باید با تعمق و تأمل معنای شرف اینها رو دریافت کرد، ظاهر بینی نباید کرد. بحر این فرمود با اون سپه، با اون سپاه یعنی با مردم، او یعنی خداوند، که به هر طرف رو کنید حیث و لیتم فسم وجهه. بنابراین ما وقتی که نماز میخوانیم رو به قبله میکنیم، نه اینکه خدا اونجاست، خدا همه جاست. وقتی که میگیم خانه خدا، نه اینکه خدا توی کعبه است، همه جا خانه خداست، ولی همه جا خانه یار است، چه مسجد چه کنش. ما اون رو سمبول گرفتیم، گفتش که کعبه سنگی است که ره گم نشود، یه نمادی گرفتیم. ما در عالم جسمیم، در عالم صوریم و با صورت ها سر و کار داریم، ولی اون بی صورت که صورتی ندارد که ما بگیم اینجا خونه خداست اونجا نیست. همه ی عالم پر است از خداوند. خب اونی که عاشق نیست او، بله از قدح گر در آتش آبی خورید، در درون آب حق را ناظریست. این ناظرید، این مال عشاق است. یه شعر چند بیت عربی خیلی زیبایی هست که میگوید که والله ما طلعت شمس و ما غربت الا و ذکرك مقرون به انفاسی ولا هممت به شرب الماء من قدح الا و انت انیسی الا رأیت خیالا منك فی الکأس و ما جلست الى قوم حدثهم الا و انت حدیثی بین جلاسی. واقعا آدم عاشق اینطوریست دیگه، آدم عاشق میگه خورشید بر نیامد و غروب نکرد مگر اینکه در هر نفس من تو حاضر. هنگامی که میخوام آب بخورم و ما هممت به شرب الماء من قدح، میخوام آب بخورم، وقتی نگاه میکنم میبینم که تو در آب. الا رأیت خیالا من کف الکأس، میبینم که صورتی از تو در اون کاسه هست. و ما جلست و الاغا، هر وقت پیش کسانی می نشینم در جلسه در مجلسی همش حرف تو رو می زنم. الا و انت حدیثی بین جلاسی، دوست دارم دیگرانم از تو حرف بزنم، از تو سخن بگم، حرام دارم با دیگران سخن گفتم. و چون حدیث تو آید سخن دراز کن. آدم عاشق این طوریست دیگه، میخواد همه دنیاش پر از او باشه، کسی جا رو بر معشوق او تنگ نکنه، اسم کسی دیگری نه، صورت کسی دیگری در میان نباشه، حرف کسی دیگری نه، همش از او سخن بگه. و بعد به قول مولانا مثل ماهی که از آب ملول نمیشه، از معشوق خودش هم ملول نمیشه. برای دیده روشنان و برای عاشقان میگه از قدح در آتش، در آتش آبی خورید، در درون آب حق را ناظری، آن که عاشق نیست، این مال عاشقان بود، اما آن که عاشق نیست او در آب در صورت خود بیند ای صاحب بصر. ولی غیر عاشق وقتی در آینه نگاه میکنه، وقتی در آب نگاه میکنه خودش رو میبینه. بله این مال آدم خودبینه. مهمترین نقش عشق این است که آدمی رو از این ایگو، از این خودبینی نجات میده. خودش رو نمیبینه و معشوق رو میبینه، بنابراین آدم دیگری متولد میشه. وقتی شما از خودبینی میروید بیرون کس دیگری میشوید بالکلیه. صورت عاشق چو فانی شد در او، یعنی در معشوق، صورت عاشق وقتی که در معشوق فانی میشود، پس در آب اکنون کرا بیند بگو. خب دیگه حالا در آب کیو میبینه؟ بازم خودش رو میبینه، خودش که فانی شده معشوق رو میبینه. حسن حق بینند اندر روی حور، همچو مه در آب از صنع غیور. خداوند غیوره. غیرت نوعی حسد است و همچنان که بارها گفتم اصلا در فرنگی واژه‌ای برای اون نداریم، هم واژه جلسی و جالو به فرانسه بود یعنی حسود، منتها ما کلمه غیرت به کار میبریم که معنای مثبتی داره، نه به معنای منفی. معنای مثبت این است که به تعبیر اون شاعر گفت غیرتش غیر در جهان نگذاشت، لاجرم عین کل اشیا شد. غیرت خداوند غیور نمیگذارد و نمیپسندد که غیر او کسی باشد. به تعبیر مولانا شرکت سوز است، شریک رو نمیپسند. یا اگر پرستیدن است بعد من پرستی بشم، اگر معشوق است من باید معشوق بشم. غیرت او اجازه نمیدهد که معشوق دیگری، معبود دیگری در عالم باشد. غیرتش غیر در جهان نگذاشت. غیرت یعنی بر غیر حسد ورزیدن و نفی غیریت کردن و خود رو همه جا نمودن. این البته یک معنای ساده تری داره که در عالم انسانی است و او به معنای چیست؟ به معنای اینکه آدمی چیزهای گرانبها رو از دست نامحرمان بگیرد و نامحرمان رو به حضور حرم خاص راه ندهد. این معنای دیگر غیرت است. خداوند نمیگذارد که نعمتهای لطیف او به دست نامحرمان و ضایع کنندگان بیفتد. حسن حق بینند اندر روی او. یعنی این افراد حتی حوران رو که زیبا رویانند وقتی که میبینند زیبایی رو از آنها نمیبینند، زیبایی رو از حور میبینند، و بلکه همه چیز رو زیبا میبینند. همه چیز برای اونها حوری هن، پری هن، زیبا رویان، زشت نمیبینند اصلا. حسن حق بینند اندر روی حور. البته حور، حالا ما تو فارسی میگیم حوری و پری و اینا رو با هم دیگه میگیم، ولی در عربی میگیم جمع احور است. احور یعنی زن سیاه چشم، زنی که سیاهی چشمش بسیار سیاه است و سپیدی چشمش هم بسیار سپید است. این رو میگن احور یا حورا، و جمعش هم میشود حور. و در قرآن حور و نعین که داریم، اون یعنی زنان سیاه چشم، این یعنی چشم بزرگ، چشم درشت. بنابراین حوریای بهشتی مطابق تصویر و تمثیل قرآنی چشمان درشت بسیار سیاهی داره، و چشم آبی در بهشت ظاهرا نیست. حافظم میگفت چی؟ میگفت مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد، قضای آسمان است این و دیگرگون نخواهد شد. از قضا در روایات آمده است که اهل النار سود انظرهم، اهل جهنم چشمشون آبیه، سیاه و کبودن، و اهل جنت جرد و مردن، و اهل بهشت همه نازک بدن و زیبارو و جوان هستند. باری حسن حق بینند اندر روی حور، همچو مه در آب چی از صنع غیور. خدای غیرت ورز نمی گذارد که جز حسن او ببینند، چیز دیگری غیر او رو زیبا ببینند. گفتم قول مولانا، گفت که ماند الله باقی جمله رفت، شاد باشه عشق شرکت سوز زفت. عشق شرکت سوز یعنی غیور، وقتی که پا به میدان میگذارد همه چیز رو میسوزاند، فقط معشوق میماند و بس. غیرتش بر عاشقی و صادقی است، غیرتش بر دیو و بر استور نیست. خداوند که به زشت ها، به دیوان، به ستوران غیرت نمیورزه، بر عاشقان غیرت میورزه، بر صادقان غیرت میورزد، و میخواهد که اونها معشوق ناراستین نداشته باشند و اونها در دام معبودهای دروغین نیفتند، اونها به دام شیطان نیفتند. و بعد اون نکته فوق‌العاده مهم خودش رو اینجا میآورد. دیو اگر عاشق شود هم گوی برد، جبرئیلی گشت آن دیوی بمرد. اسلمش شیطان و اینجا شد پدید، که یزیدی شد ز فضلش با یزید. این سخن پایان ندارد ای گروه، این نگه داری زن قلعه وجود. ببینید عالی است این حرف ها، عالی است، فوق‌العاده است. دیو یعنی شیطان هم اگر عاشق بشود گوی میبرد، یعنی برنده میشود در مسابقه، میدان مسابقه بین بدی ها و خوبی ها، شیطان هم برنده میشود به شرط اینکه عاشق بشود. دیو اگر عاشق شود هم گوی برد، جبرئیلی گشت و فرشته می شود آن دیوی بمرد، اهریمنی می میرد. این شعر مولانا مرا به یاد چی می اندازه؟ به یاد سخنانی از امام حسین علیه السلام، از قضا مناسبتی دارد ماهی که به محرم که در آن هستی، چند جمله بسیار عالی از امام در واقعه عاشورا، روز عاشورا، قبل از عاشورا نقل کردن. یکی این که الناس و عبید و دنیا و دین و لعقون به السنته یه دورونه و مادر رد به هیم آیش و ازام و حسو بالبلا اقلت دنیا، مردم برده دنیا و دین لغلقه زبانش، و مادامی که با معیشتشون سازگار است این دین رو نگه می‌دارن یا از آن دم می‌زنن، ولی وقتی که نوبت امتحان برسد دینداران واقعی کم خواهند. این یک جمله فوق‌العاده مهم که نوعی انسان شناسی در اوست و جای شرحش دیگر است. یک جمله دیگر که ایشون به محمد حنفیه برادر خودش نوشت، برادر ناتنی خودش نوشت، وقتی که محمد حنفیه نامه نوشت از مدینه به امام حسین که به جنگ نرود و قافله خود رو بردارد و از پیش یزیدیان بگریزد و غیره، ایشان به نامه نوشت همین دو کلمه رو که ان الدنیا لم تکن و ان الاخره لم تزل. خیلی جمله عارفانه بلندی است. گویا دنیا هیچگاه نبوده است و گویا آخرت همیشه بوده است. این حرف رو مردی میزند که همیشه در دنیای دیگری زندگی کرده، مثلا این دنیا رو نمیده. که ان الدنیا لم تکن و که ان الاخرت لم تزل. اما یک جمله دیگری که باز از ایشان مقبول است که فوق العاده است و خیلی هم مشهوره، و او این که الم یکن لکم دین فکونوا احرارا فی دنیا، ای دشمنان که به جنگ من برخواستید، اگر دین ندارید آزاده باشید. همیشه من گفتم نه اینکه اقلا آزاده باشید، نه آزاده باشید. مولانا در اینجا میگوید که اگر دین ندارید عاشق باشید. این شما رو آدم می کنه. این شما رو اگر دیوید جبرئیل می کنه. توجه می کنید. غزل خیلی لطیفی که مولانا دارد که اگرچه شرط نهادیم امتحان کردیم، ز شرط ها بگذشتیم رایگان کردیم. اگرچه بام بلند است آسمان مگریز، چه غم خوری ز بلندی به نردبان کردیم. اگر تو دیوی ما دیو را فرشته کنیم، اگر تو گرگی ما گرگ را شبان کردیم. این غزل از زبان عشق است، خودشو نمیده، از زبان عشق است. عشق میگه که من نردبان تو میشم به سوی آسمان. چه غم خوریز بلندی که نردبان کردی، من نردبان تو میشم، نترس از این ارتفاع، میتونی بری بالا و به آسمان. حتی اگر دیوی، اگر تو دیوی ما دیو را فرشته کن، اگر تو گرگی ما گرگ را شبان کرد. عشق یک چنین کیمیاگریست واقعا، بدل می کند. مس ها رو به طلا بدل می کند. آدمی رو عوض می کند. همه اون ناخالصی ها و ناپاکی ها رو می سوزاند و از بین می برد. مرحبا ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علت های ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون جالینوس. طبیب است، طبیب نخوت و ناموس است، یعنی خودبینی و خودخواهی و خودبرتربینی و خود رو عوضی بینی و بیگانه رو به جای خیش نشاندن، همه اینها را علاج میده. آدمی رو پاک و خالص میکنه مثل طلایی که از بوته آتش بیرون آمده است. این است در اینجا میگه اگر دین هم ندارید، اگر هیچی ندارید، علم هم ندارید، نمیدونم اخلاق هم عاشق بشید، همه این فضائل رو برای شما بیاره. شیطان عاشق نبود که سجده نکرد بر آدم و آدمی رو، البته چندین اشکال در کار شیطان بود، یکی که آدمی رو خاک و گل دید، آدمی رو مظهر خدا ندید، آدمی رو بر صورت خدا ندید و گفت من چرا خدمت این تین کنم، من میام سجده بر یه مشت گل بکنم. نکرد، حق داشت، بر مشت گل نباید سجده کرد، ولی اون مشت گل نبود. اما او چشم دیدن روشن بین نبود، از دید روشنان نبود به قول مولانا، و لذا اشتباه دید. نیست صورت، چشم را نیکو به مال، تا ببینی شعشعه نور جلال. چشم تو قدری به مال تا نور خدا رو در آدم ببینی. او ندید و سجده نکرد و گفت من از او برترم. بله، به خیال خودش اون گل بود، این آتش است یا نور است یا نار است یا هرچه هست، و ادعای برتری کرد و استکبار ورزید و خداوند او رو پست کرد. حالا که اینطوره هبوط کن، برو پایین و دیگه هم بر نخواهی خواست و او رو لعنت کرد و به تعبیر مولانا اثر لعنت این بود که او هیچ وقت توبه نکرد. توبه نکرد، این تأثیر لعنت بود، او رو دور کرد. این هم از تأثیر لعنت بود او در چنان حضرت همی شد عمر جو. این لعنت الهی وقتی در او تأثیر کرد، به جای اینکه توبه کند و بگوید که خدایا از دیوی مرا وارهان، گفت من عمر طولانی بده تا بیشتر شیطنت کنم، تا بیشتر این تأثیر لعنت است که آدمی در عین ناپاکی طلب عمر دراز کند تا ناپاکی های او افزونتر و افزونتر شد و ادامه یابد. آدمی که واقعا طالب سعادت است یا طلب می کند از خداوند که او را عوض کند، یا طلب می کند که او را ببرد. ببرد در تعبیرات در دعای مکارم اخلاق صحیفه سجادی از امام چهارم چیست؟ میگوید که خدایا اذا کان عمری مرتع للشیطان، اگر عمر من چراگاه شیطان شد، یعنی مزرعه شد، خاکی شد که او در او میچرد، او داره از این مزرعه استفاده میکنه، دیگه از آن من نیست. اذا کان عمری مرتع للشیطان فاقبضنی الی، منو ببر، منو ببر، این عمرو میخوام چیکار کنم؟ قبل ان یسبق مقتو که الی او یستحکم غضبو که الی، قبل از این که غضب تو بر من محکم شد، ببر، من این عمرو میخوام چیکار بکنم وقتی که به جای من و در مزرعه وجود من شیطان زندگی میکند و میچرد و در جان من نشسته است و مرو مسخ کرده و تحول کرده. عشق درست نقش مقابل رو بازی میکنه، شیطان رو بیرون میکنه، آدمی رو خالص میکنه و بهشت رو برای او میسر و مهیا میکنه، و دیوی رو حتی دیو هم اگر آدم باشه او رو بدل به جبرئیل میکنه. دیو اگر عاشق شود هم گوی بفت، جبرئیلی گشت و دیوی بمود. اسلم الشیطان و اونجا شد پدید که یزیدی شد ز فضلش با یزید. اسلم الشیطان مقتبس از روایتی است که در کتب اهل سنت آمده است، چند جا هم آمده. یک نوعش رو که غزالی در کیمیای سعادت آورده، عایشه یک بار سخنی گفت، عذاب کرد بر کسی و پیامبر به او گفت که شیطان بر تو مستولی شد، و عایشه که زن شوخ حاضر جوابی بود به پیامبر گفتش که بر تو مستولی نمی شود شیطان. اونجا پیامبر گفت چرا، منم شیطان دارم، ولی اسلم شیطانی علایتی، ولی من شیطان خودم رو تسلیم خودم کرد. ببینید اونجا هم غزالی اشاره میکنه، میگوید که نگفت شیطان ندارم، همه دارن، گفت شیطان رو رام کرده، تو هم بکوش که رام کنی، شیطان همه جا هست. حتی روایت دیگری رو غزالی نقل میکنه که ان شیطان یجری من بنی آدم مجرا الدم، شیطان مثل خون در پیکر آدمیان روان است، هست، یعنی تسلط داره. و این شیطان پیامبر گفتن چی؟ اسلم شیطانی، شیطان من به دست من رام شده است و تسلیم من شده. پس هر کسی شیطانی داره و این شیطان درون نیست، همون نفس اماره است. ما همه یک شیطان در خودمون داریم، اگه اجازه بدیم که رشد کنه خودمون سر تا پا شیطان میشیم، مگر اینکه اون نفس لوامه رو پیش بیاندازیم، تقویت کنیم که بر سر نفس اماره بکوبد تا این جدال درونی پایان بیابد و ما نسب نفس مطمئن بشویم. این آرام، و وقتی که اون جدال درون بین خود و شیطان پایان یافت، اونگاه آرامشی حاصل خواهد شد و در اثر اون آرامش آدم راحت به سوی جنت خداوند خواهد لغزید. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، با رضایت به سوی جنت خداوند برو، هم رضایت توست و هم رضایت خدا در روز. این از آن نفس مطمئن است. یعنی وقتی که جدال ها پایان یافت. لذا یه وقت آدمی سر تا پا نفس اماره است، یه وقت آدمی در حال جدال با نفس اماره است، یه وقتی که از این جدال فراغت حاصل کرده است و نفس مطمئن شده. خب اینجا مولانا از همون سخن منصوب به پیامبر استفاده می کند که اسلم الشیطان و اونجا شد پدید که یزیدی شد ز فضلش با یزید. میگه کجا اسلم الشیطان خودشو نشون میده؟ اونجایی که یزیدی با یزید بشه. یعنی میشه که یک یزید با یزید بشه، میشه که یک دیو فرشته بشه، جبرئیل بشه، وقتی که شیطان رخت بربنده. و با چه سلاحی این شیطان رخت بر خواهد بست؟ قوی ترین حربه، حربه عشق است. تا باد چنین باد ها اید آمد و اید آمد، یاری که رمید آمد ایدانه فراوان شد. تا باد چنین باد آزان تشم دروبینش و شیوه شیرینش عالم شکرستان شد. تا باد چنین باد، ظاهرا این رو در استقبال از بازگشتن شمس گفته بود و میبینید که شیرینی و شور و شکر در این غزل موج میزنه. و اسلم الشیطانی هم شده است. از اسلم الشیطانی شد نفس تو ربانی، ابلیس مسلمان شد. تا باد چنین باد، بله بهترین و برنده ترین حربه ای که شخص میتواند به دست بگیره و بر سر شیطان و بر سر نفس اماره بکوبه و اون رو مغلوب کنه، همان حربه عاشقی است، محبت الهی است. اینجا در این حال مولانا یک موضعی هم گرفته و از خود نشان میده، مسئله یزید است که خب قبلا هم در دفتر دوم هم دیدیم. برخلاف پاره از اهل سنت که با یزید مباشات میکردن، مدارا میکردن، جرمش رو تخفیف می دادن، سعی می کردن که توجیه کنن کار او رو و با زبان نرم نسبت به او سخن بگوین، چشم اغماز بر خطاها و گناهان او بگشایند. اینها حتی غزالی اون بستر احتیاط تام، چنان که می دانیم در ایرال علوم در کیمیای سعادت آورده است که یزید رو لعن نباید کرد چون ما نمیدانیم که آیا او فرمان به قتل یزید داده یا نه، به قتل حسین داده یا نه. ما نمیدانیم که توبه کرده و بعد از توبه از جهان رفته یا نه و هاکذا و هاکذا. البته این که ما نهایت احتیاط رو در لعن دیگران به کار ببریم نیکوست، بسیار امر شایسته است و نباید دهان ما لغ باشه و به این لغو زبان بگشاییم و راه و بیراه و گاه و بیگاه این اون رو لعنت کنیم، کسانی رو که نمیپسندیم. نه، این درست نیست. ولی در مورد یزید خب حالا بحث لعنت نیست، اما صحبت در این خطاکار دانستن است. این مولانا به صراحت در باب یزید چنین رأیی رو داره، چون اونجا که بحث از شهیدان خدایی و بلاجویان دشت کربلایی میکنه، چه اونجا که در اون قصه صوفی و فقیه میگوید که تا چه کین دارند دائم قوم قول، چون یزید و شمر با آل رسول. نشان میدهد که از شمر و یزید هیچ خوشش نمیاد و یزید رو در اون کار خطاکار میداند، گرچه که حالا لعنتی بر اون نمیفرستد، ولی نرم هم با او سخن نمیگوید. در اینجا هم یزید و با یزید رو مقابل هم میند، درست مثل اینکه دیو و فرشته رو در مقابل هم بنهد. اسلم الشیطان و آنجا شد پدید که یزیدی شد ز فضلش با یزید. این سخن پایان ندارد، حالا میخواد دوباره قصه رو بیان کنه. ای گروه این نگه دارید، یعنی پادشاه داره به فرزندانش میگوید ای گروه این نگه دارید زن قلعه وجوه، این مبادا که هوستان ره زند که فتیدن در شقاوت تا ابد. مبادا شیطان بر شما غالب شود و شما در شقاوت ابدی بیفتید. از خطر پرهیز آمد مفترز، بشنوید از من حدیث بی قرض مفترض این واجب، واجب است که آدمی از خطر پرهیز کند و از من پدر ای فرزندان من حدیث بی قرض رو بشنوید. حدیث بی قرض یعنی من در این سخن نفعی برای خود ندارم، قرضی ندارم تا نصیحت من رو مشوب کند و بیالاید و خاطر شما رو هم برآشوبد و گمان کنید که سخنی میگویم که بهرش رو خودم میبرم. نه، اینطوری نیست. به تعبیر مولوی در جای دیگه، چون قرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد. و این اغراض و احوا است که داوری ها رو و نصیحت ها رو همه رو خراب میکنه، ویران میکنه. بعد میگوید که در فرجویی خرد سرتیز به، از کمینگاه بلا پرهیز به. خیلی حرف مهمی است. یعنی مولوی در اینجا دفع دخل مقدر کرده و در واقع داره جواب کسانی رو میدهد که به اون میگن چطور شد اینجا اومدی سراغ عقل و به شاهزادگان میگی که بله نصیحت پدر رو بشنوید، عقلتون رو به کار بیاندازید و مواظب باشید که در خطر نیفتید. این چجوریه؟ جاهای دیگه که به عقل سرکوفت میزدی. و در اینجا مولانا میگه بله، یه جایی داره برای عشق که لاابالی عشق باشد نی خرد، در مقام عاشقی لاابالیگریست و ادب عشق جمله بی ادبی است. و اونجا عاشق از خطر نمی پرهیزد، نشیب و فراز و شیب برای بیابان عشق دام بلاست. کجاست شیردلی که از خطر نپرهیزد، که از بلا نپرهیزد؟ بله عاشقی همینه. ولی میگه در فرجویی، اما وقتی که دنبال فرجی یعنی دنبال پرهیز از خطری، دنبال خلاص هستی از همین مهالک طبیعی و دنیوی، اینجاها باید عقلت سرتیز باشه. در اینجاها باید سرتیز باشه. جاهای دیگه میگه نه، میگه عقل سرتیز آمد اما پای سست، زان که دل ویران شده است و تن درست. عقل یه جاهای سرتیزه، قبوله، و باید هم سرتیز باشه در فرجویی، در خلاصجویی، در پرهیز از خطر. اونجا عقل رو باید به کار بندازه. اصلا عقل تاجره، و تاجر یعنی سودجو و زیان پرهیز. سودجو و زیان پرهیز، مثل تاجری که تو بازاره میخواد دائما سود کنه و نمیخواد ضرر کنه. بله، اما وقتی که عاشق شد دیگه حساب سود و زیان نمیکنه. در فرجویی خرد سرتیز به، از کمینگاه بلا پرهیز به. گر نمی گفت این سخن را آن پدر، ور نمی فرمود زان قلعه حذر، خود بدان قلعه نمی شد خیلشان، خود نمی افتاد اون سو میلشان. کان نبود معروف بس محجور بود، از قلاع و از مناهج دور بود. حالا این پدر اگه هیچی نگفته بود راجع به اون قلعه، قلعه ناشناس، قلعه که کسی از او خبر نداشت، میگه که بس محجور بود، متروک بود، قلعه متروکه بود، معروف نبود نامش. این پسران پادشاه هم نمیدونستن باباشون چنان ملکی داره، چنان قلعه داره. اگه نمیگفت نه هوس اون قلعه در دل اینا میافتاد، نه علم به وجود اون قلعه پیدا میکردن. ولی وای که او پادشاه گفت. حالا این پادشاه چرا گفت؟ قصدش این بود که اینها به اون قلعه بروند، یا قصدش این بود که به قلعه نروند؟ هر دوتا رو میشه در اینجا خواند. آدم، خداوند وقتی به آدم گفت از اون سیب ممنوع نخور، مرادش این بود که بخورد یا نخورد. از روی صرف نهی نمیشه فهمید که منظور گوینده چیست. وقتی که خدا به ابراهیم گفت فرزندت رو قربانی کن، مرادش این بود که قربانی بکند یا قربانی نکند. خیلی پیچیده است در اینجاها مسئله. به این راحتی نیست بگیم گفت نکن پس نمی کن. خیلی نکنها هست که یعنی میگه بکن، خیلی از بکنها هست که میگه نکن. خیلی خیلی این جهان و این روابط پیچیده است و باید پشت ماجرا رو دید. واقعش این استش که خدا به ابراهیم گفت فرزند تا ذبح کن، ولی منظورش این بود که ذبح نکن، دوست نداشته. به آدم گفت از اون میوه نخور، دلش میخواست بخوره، تا چی؟ تا او رو به زمین بفرسته و این بساط فراهم بشه. اینطوری نبود که آدم نقشه رو به هم زد، نقشه خدا رو عملی کرد. توجه میکنید هیچ چیزی در جهان بیرون از طرح و نقشه و طراحی خداوند نیست، اما صورتها متفاوت است و این صورتها فریبنده و کم کسی است که باطن امر رو بخواند. اینجا پادشاه به پسرانش گفت به اون قلعه نروید. واقعا میخواست نرن یا میخواست برون؟ این با شما و با رمزگشایان که داستان رو چگونه معنا کنند. به یه معنا بله، دلش میخواست برن. چرا دلش میخواست برن؟ چون میدونست که با نهی اونا حریستر میشه. الانسان و حریستان علا مامونه. بعدش هم خب قلعه رو برشی درست کرده بود، اون قلعه مهجور متروک رو برای چی درست کرده بود و اون صورتها رو در اون نگاشته بود؟ میخواست هم تو دربسته بمانه که چی بشه. اینا باید یک قایتی رو برآورن. خداوند زمین رو برای چی آفریده بود؟ گیاهان رو برای چی آفریده بود؟ همطوری بمونه خشک و خالی؟ نه، میخواست مهمون بفرسته و به او مهمانش هم گفت از اون میوه نخور تا بخوره، بعد بفرسته تا زمین. یعنی اینا همه پشت سر هم بود و در یک آیت و مقصد بود، اما ظاهر گاهی راهزن است و باطن رو میپوشن. و شما بدانید یکی از مهمترین تعلیمات این بزرگان همین است که زیر هر چیزی چیز دیگری نهفته است. این عالم کلاً از جنس حجاب است و حجاب رو باید کنار بذارید تا پشت حجاب رو ببینید، زیر حجاب رو ببینید. زیر نهی امری خوابیده است، زیر امر نهی خوابیده است، زیر زیبایی ها زشتی هاییست، زیر لذت ها یه این عالم محرومیت هایی نهفته است. اون دیده تیزبین و ریزبین و اون زیرک زیربین، او رو میخواییم که کشف بکنند. و اینجاست که مولانا به خداوند میگوید که بعد از این ما دیده خواهیم از تو بس، ما یه جفت چشم است تا نپوشد بحر را خاشاک و خس. این دنیا مثل دریایی است که روش خاشاک و خس گرفته، کف گرفته. این از این کف باید نفوذ کرد و به زیر کف رفت. اینجا ببینید مولانا هم داره اشاره به همین مطلب میکنه، میگه گر نمی گفت اون سخن را آن پدر، ور نمی فرمود زان قلعه حذر، خود بدان قلعه نمی میشد خیلشان، خیلی یعنی گروه آنان، اونجا نمی رفت، خود نمی افتاد اون سو میلشان. کان نبود، یعنی اون قلعه نبود معروف، معروف نبود، شناخته شده نبود، بس مهجور بود از قلاع و از مناهج، از دور از قلعه های دیگه. مناهج کمی منهج یعنی راه، از راه دور بود، یک جای دور افتاده بود که کسی نه راهشو می دونست، نه نامشو می دونست، نه نشانشو، هیچ کدوم. اما چون بکردون من دلشان در زن مقال، در هوس افتاد و در کوی خیال. اون من هوس اونها رو تیز کرد، رغبتی زین من در دلشان برست، که باید سر آن را باز جوست. گفتن ما باید راز این قلعه رو بریم و بگشاییم، کیست که از ممنوع گردد ممتنع، چون که الانسان حریصون مامونه. چه کسی است که وقتی منعش میکنن ممتنع بشه، یعنی امتناع کنه و قبول کنه اون منع؟ کمتر کسی این چنین است. چرا؟ چون که الانسان و حریصون علا مامونه یک سخنی است، تعبیر رایجی است در میان اعراب. بعد مولانا اینجا توضیحات بسیار عالی میدهد که چه کسانی نهی براشون اثر نیک داره و مثبت است و چه کسانی نهی برای اونها اثر بد داره و منفی است، که به نوبت آتی می سپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آقای دکتر، من یه حالا که کسی دست بلند کرده، یه
بله
همیشه برای من مطرح بوده که الان داستان ابراهیم رو گفتیم و مکررن هم شما ذکر کردین که ابراهیم خلیل خداوند بود و خدا کسایی که یعنی بنده هایی که بنده های خاصش که باهاش مجادله میکنن و دوست داره، به خاطر هم ابراهیم رو خیلی دوست داشته و مقایسه کرده این با ایوب. ولی در کنار این آیه‌ای که در قرآن هستش راجع به حضرت خضر، یا اینکه کسی که یعنی حضرت خضر عملا نمیخواسته موسی ازش اصلا کوشنش بکنه، این دوتا و چه جوری با هم میخونه؟ اگه خدا دوست داره بندش، بنده نزدیکش یا بنده خاصش باهاش مجادله کنه، و داستان خضر چجوری قابل توجیه؟ چرا این دوتا با هم نمیخونه؟ که از خب صوفیان بیشتر به اون سمت نگاه میکنن، مسئله مرید و مراد و
خب نه، ببینید اینا مال مقام های مختلفه. هم تسلیم شرط و نیکوس و هم جدال و یکی به دو کردن، و هر دو رو خدا دوست داره. بالاخره ابراهیم هم بعد از مجادله با خدا تسلیم شد، یعنی قبول کرد، گفت بله. ولی خب ابتدا که زیر بار نرفته بود، دلیل میطلبید و میخواست که قانع بشه، و وقتی که قانع شد خب سر تسلیم خم کرد. در مورد قصه موسی و خضر، البته خود اعتراض موسی هم اعتراض است و خداوند او رو ملامت نکرده است. فقط در اونجا بحث این استش که این عالم ظاهری داره و باطنی، و ظاهر با باطن به جدال برمیخیزه، همونطور که موسی که نماد ظاهر است و خضر که نماد باطن است با هم به جدال برمیخیزن و راهشون هم یکی نمیشه، عاقبت هم باید از هم جدا بشن. خب اون الان معناش این استش که این دنیا همه رازهاش بر ما گشاده نیست و ممکنه یک کسی بیفته بمیره، کمان که واقعا هم نیست. ما نباید چنین تصوری بکنیم و چنین گمان باطلی در حق خودمون داشته باشیم. و این جهان با یک قوانینی و تحت اراده‌ای میچرخد که ما همه وجوهش رو، همه حکمتهاش رو در نمیابیم. اون داستان این رو میخواد به ما بگه. در عین حال جدال موسی با خضر رو هم حق میدانه، یعنی درستی که اونا راهشون عاقبت از هم جدا شد، ولی موسی هم به حق پرسش میکرد و میگفت چرا این کار کردی، چرا اون کار کردی. اونم گفت خب نمیتونی با من بیای، ما راهمون از هم جداست، تا با من باشی البته هی پرسش میکنی، بعدم من نمیتونم در هر قدم به تو جواب بدم، باید کار خودم رو بکنم. اینه، یعنی میخوام بگم که این دوتا با هم قابل جمعن، مشکلی نیست. اون پرسشگری موسی هم درسته، اون جدالگری ابراهیم هم درسته، این که جهان ظاهری و باطنی داره اون هم درسته، این که اگر آدمی به خضری رسید و دانست که او خضر است، تسلیم بودن نزد او هم درسته، به قول مولانا همچون موسی زیر حکم خضر رو، و امثال اینها. اینا هر کدوم در مقام خودش معنای درستی داره. حتی در همون داستان، اولین داستان مثنوی، هم قصه کنیزک و پادشاه، اون مرد الهی که آمد و اون خواجه زرگر رو رفته رفته داروی زهرآلودی داد که از دنیا رفت، بعد اونجا هم در واقع مولوی همین مطلب رو پیش میکشه، میگه خب اونجا ممکنه یه دیو من بگه چه حق داشت اون مرد الهی که اون زرگر رو بکشه تا کنیزک از آن پادشاه بشه. مولوی بلافاصله دامان از گرد این اتهام میافشاند و میگوید که گر بودی خون مسلمان کام او، کافرم گر بردمی من نام او. گفت مگه میشه من اینجا اسم یه آدم کش رو بیارم، یک مسلمان کش رو بیارم و از او تجلیل بکنم؟ نه، او هم مثل خضر بود، یعنی یه خضر صفتی بود که مثل اسرائیل که حق داره جان آدمیان رو بگیره، او هم از همون جنس بود، از همون ارتفاع در این عالم نظر و تصرف میکرد. ولی ما آدمیان باید گریبان هم دیگر بگیریم. اگر خضر به صورت انسان درآد و انسانی رو بیگناه بکشه، حتما باید ما رو مجازاتش بکنیم الی آخر. بله،
سلام آقای دکتر، شبتون
سلام
بخیر،
علیکم.
امیدوارم حالتون خوب باشه. آی دکتر، در مورد یزید که صحبت فرمودین و اون داستانی که توبه کرده نکرده لعن بکنیم یا خیر، من یاد داستان حضرت عیسی و اون پادشاه رومی پونتیوس پیلاتوس معروف افتادم، که در مورد پونتیوس پیلاتوس هم من در جاهای مختلف خوندم که توبه کرد بعد از اون فرمان تسلیب حضرت عیسی رو که صادر کرد، یعنی نه فقط اون حرکت نمادین دست شستن و اینها، ظاهرا توبه به قول معروف سنگینی کرده، و به نحوی که من خواندم در جاهایی که بعضی از اناجیل فکر میکنم او رو در زمره قدیسین آوردن، حتی حالا شاید به این شدت نباشه، ولی منظورم اینه که به این نحو توبه کرده. میخوام بدونم که نظر شما چیه؟ آیا چنین جنایتی با توبه، حتی همون یزید یا پیلاتوس هر کسی، این توبه یعنی انقدر خداوند مهربان و رحیم این توبه پذیرفته میشه، نظر شما چیه؟ ممنونم.
ببینید، حالا من در اناجیل چارگانه که اون نیست، مگر اینکه در اناجیل مهجور باشه، یعنی اناجیل نان کانونیکال غیر رسمی، من ندیدم چنان چیزی رو و خیلی هم بعید و عجیب میدونم سخن رو. پیلاتوس اصلا مشرک بود، رومی بود، خدای را قبول نداشت، خدا به معنای دینی کلمه. اینا بت‌پرست بودن، اینا اسطوره پرست بودن و همه رومیان. و اینکه پیلاتوس رومی که به زبان رومی هم صحبت میکرد، نمیدونم لاتین صحبت میکرد، اگر اون فیلم پشن آف کرایست رو دیده باشید به لاتین حرف میزد، این اومده باشه دیندار بشه، مسیحی بشه، به مسیح ایمان بیاره، به درگاه خدا توبه کنه، بسیار بسیار حرف بعیدی است و من این رو افسانه های دروغین میدونم. فکر نمی کنم هم چه اتفاقی افتاده باشه و در هیچ انجیلی اومده باشه مگر همین اناجیل مجعول. اما خب از این ماجرا بگذریم. حتی اونم که در واقع به یه معنا دستور نداد، به آخوندهای یهود سپرد، گفت من دست خودم را از این خون میشویم، شست دستش واقعا و گفت خیلی خوب به شما ها میدم، شما بسپرید. واقعا این کار رو نکرد و اونا خب گفتن، البته اونا هم مطابق احکام شرعی خودشون گفتن خب این آدم مسیح دروغین است. برای مسیح هیچ وقت اون در زمان با ادعای خدایی نکرده بود، اگه ادعای خدایی میکرد که خب دیگه از همون روز اول خونش هدر بود و مباه. گفتن این میگه من مسیح هم، ولی مسیح دروغینه. در انتظارش هم بودن یهودی ها، در انتظار ظهور مسیح بودن، گفتن این دجاله، یعنی مسیح دروغینه و به هر حال رو بردار کردن. بگذاریم، اما فرض کنیم حالا او توبه کرده باشه، یا بیایم سراغ یزید. فرض کنیم توبه کرده باشه، اولا ما روایاتی داریم فکر میکنم از همون امام چهارمه که آیا یزید اگر توبه کنه خدا توبهش رو میبخشه. ایشون میگن بله میبخشه، گناهانش رو میبخشه، ولی او موفق به توبه نخواهد شد. ببینید دو تا مطلب است در اینجا، حالا این روایت درست باشه یا نباشه، اما متضمن نکات نیکویی است. میگوید اگر موفق بشه که توبه کنه، البته توبه واقعا آتشی است که گناهان رو میسوزونه به هر اندازه هم باشه، هیچ فرق نمیکنه و از بین میبره. ان الحسنات یذهبن السیئات. ولی نکته دومی که او موفق به توبه نمیشه، چون توبه خودش توفیقی میخواد. آدم گناه وقتی خیلی بزرگ باشه، خیلی توفیق ها را از آدمی میستاند، من جمله توفیق توبه رو. گناه اشکالش همینه دیگه، یعنی باعث میشه که آدمی چنان مسخ بشه، ممسوخ بشه که اصلا کار خیری از دستش بر نیاد، مخصوصا وقتی گناه بزرگ باشه. من جمله توبه که یک غیر عظیم است، از او ساختنی و برآمدنی نیست. اما اینکه میگید آیا خدا اینقدر، بله خداوند هیچ چیزی از رحمت خدا بزرگتر نیست. هر گناه شما بکنید، این مولوی اینجا میگه دیو اگر عاشق شود هم گوی برد، جبرئیل گشت و هم دیوی بمرد. شیطان هم میتونه توبه کنه، میتونه عاشق خدا بشه، اگر عاشق شد جبرئیل میشه، فرشته میشه، دوباره برمیگرده به اون مقام پیشینش. بله همینطوره. بعد هم شما جوری دیگه فکر کنید، اصلا مسئله گناه چیه، توبه چیه؟ اینجا که ما که نباید برای خداوند حالات بشری قائل بشیم که خیلی بدش اومده، هیچ جوری دیگه، یعنی چنان به جوش اومده که دیگه سرد نمیشه آتش غضبش. اینطوری نیست که، اینا احوال بشری است که میگه تا مثلا این قاتل پدر من بالای دار نره من دلم خونک نمیشه و باید این روی دار ببینم. خب این جهان انسانی است، بله همینطوره. خدا که اینطوری نیست که، شما فرض کنید که توبه کنه، یعنی حقیقتا نادم بشه. و ما داریم در روایات که ندامت گناه میسوزونه. او یه گناهی کرده، یعنی یه کار بدی کرده و اون کار بد در عالم خارج هم تأثیرات بد داره هم تأثیرات نیکو داره. طبیعت هست دیگه، خداوند به آدمی شهوت داده، غضب داده، نفع طلبی داده، قدرت پرستی داده الی آخر. یه کاری کرده، امام حسین رو به قتل رسونده، دلهای زیادی رو سوزونده، خانواده های عظیمی رو داغدار کرده، امتی رو داغدار کرده، قبول. ولی از اون برم البته خیرات و برکاتی هم داشته این قتل امام حسین. او نمیخواسته این خیرات و برکات عدید بیاد، ولی به دست او که نبوده. در کنار این خاری که او کاشته صدها گل رویده، گلستان رویده، بسیاری از دلها به عشق الهی مبتلا شدن. بنابراین خدا دنبال این نیستش که به او بگه این کار کردی تا پدرتو در نیارم دلت نمی کنم. اتفاقا خدا دلش میخواد این آدم بشه. اگر آدم شد میگه من بیشتر از این چی میخواستم دیگه از تو. حالا گناه کردی، غلط کردی، تموم شد، ولی خب دیگه تموم. من میخواستم تا آدم بشه. جهنم مگه برای چیه خانم؟ جهنم برای اینه که آدم آدم بشن. مولانا همینو میگه، میگه بعضیا به میل و اختیار خودشون در مقابل خداوند سر فرود میارن، نعم المطلوب. بعضیا رو باید ببری به جهنم تا بالاخره آدم بشن، به اصطلاح رایج. وقتی آدم شدن جهنم میاد بیرون، چون غرض این بود که آدم بشن، نه اینکه خدا خوشش میاد که انتقام بکشه، دلش خنک بشه و تا آخر، یعنی تا ابد یک کسی بسوزه. اصلا این تصورات راجع به خدا نباید کرد. حالا اگر یک یزیدی به فرض بعید یا محال توفیق توبه یافت و واقعا آدم شد، بسیار خوب، خداوند به مقصود خودش رسیده، تمام این انبیا و اولیا من آدم آدم بشن، اگرم کار بدی کردن پشیمان بشن، کنار بذارن، یه انسان خوب بشن. محیدین عربی در باب فرعون میگه این حرف رو، البته خب بعضی ها نپسندیدن. در قرآن هست که وقتی که در دریا افتاد و دید که در معرض غرق شدنه، اونجا گفت آمنت به رب موسی و هارون، ایمان آوردن به خدای موسی و هارون. این در قرآنه. بعد محی‌الدین عربی، عارف مشهور مسلمان، میگوید که فقبضه الیه طاهرا مطهرا، فرعون مرد پاک و پاکیزه، برای اینکه بعد از این ایمانش یک گناه اندک هم نکرد. ایمان آورد و همه گناهان قبلیش پاک شد، بلا فاصله هم قبض روح شد و هیچ گناه دیگری نکرد، پاک و پاکیزه به درگاه خداوند. حالا البته یه عده‌ای هستن این تفسیر رو از این آیه نپذیرفتن، نپسندیدن. حالا غرض من تأیید سخن او نیست، یعنی میخوام بگم از نظر او هم بله، آدم تو آخرین لحظه هم اگر واقعا ایمان بیاره و توبه کنه، غرض همین بوده که آدم به اونجا برسه، نه اینکه بگن هرچی هم توبه کنی. مگه توبه دروغین و زبونی و سطحی و ظاهری نمیگیم؟ توبه واقعی، نه اینکه هرچی هم توبه کنی ما ولت نمی کنیم، ما باید بالاخره تو رو بچزونیم. نه، این مرام خداوند نیست. خداوند بهانه میگیرد تا آدمیان رو به بهشت بره. بهشت را به بهانه دهند، به بها ندهند. بهانه نمیگیره که به جهنم ببره، بهانه میگیرد که به بهشت ببره. این رحمت و کرم الهی است.
پاسگزارم آقای دکتر، سلام عرض میکنم، خسته
سلام
نباشید.
رحمت و ممنونم، متشکرم.
آقای دکتر، این بیتی که مولانا میگه دیو اگر عاشق شود هم گوی برد، جبرئیلی گشت و آن دیوی بمرد، خواستم لطف کنید در مورد یک مقدار بیشتر توضیح بدین. ما ببخشید، ما این یزیدهای زمانه رو میبینیم که عاشق قدرت و ثروت و شهرت هستن، بعدم میگن بله به دلیل این و به دلیل خانواده اون و به دلیل این و اون و از این صحبت ها. البته میدونم شاید اینا حرص میزنن، ولی خب اگه در باشه کم
نه
توضیح بده.
عاشق نه خیر، اینا که همطور گفتی من بارها گفتم مثلا در اینجا کلمه عشق رو نباید به کار بود. عشق آن باشد که بستاند تو را. عشق آدمی رو باید بستاند، نه که آدمی رو حریص‌تر بکنه. مثلا اینا رو اسم عشق به اینا نمیشه بود، اینا بیشتر همون پرستش قدرت هست، پرستش هوس هست. نه خیر، عاشقی که در مرام این عزیزان البته در صدرش عشق الهی می نشیند و کمتری نشان اینه که خودخواهی رو از آدمی می ستاند. نشانه عاشقی است. این افراد رو ما چجوری میتونیم عاشق بدونیم؟ اینا اگر هم عاشقن عاشق شیطانن. نه خیر، اصلا این کلمه رو اینجاها نباید حروم کرد، نباید کثیف کرد. و عشق اولین نشانش این است که این مرضهای روحی آدم خوب شده باشه، خودپرستی از آدم رفته باشه، و همون که هر که را جامز عشقی چاک شد، او ز حرص و عیب کلی پاک شد. عشق اونیست که وقتی جامعه آدمی رو چاک میکنه، این حرص ها، این نمیدارم پرستش ها، اینا هم از بین بره. اینا نیست، اینا رو که ما عاشق نمینامیم. یه بای نتنیاهو رو العیاذ بالله، عشق چنون فرار میکنه از او، همطور که شیطان به سوی او رغبت میکنه. نه خیر، منظور این نیست و روشنم هست و این بزرگان هم شرط اول عاشقی پاکی نفس است، تهذیب نفس است. و عشق هم آدمی رو پاکتر و خالصتر میکنه و این هوا و هوس ها و از همه مهمتر خودخواهی و خودبینی و پول پرستی و مال پرستی و دنیا پرستی، اینها رو از آدمی به طور کامل میستاند و آدمی رو چنان پر میکند که همه این گرسنگی ها از او رخت برمیبندد.
متشکرم. در تکست سوال کردن با سلام و تشکر از شما. بر اساس قرآن شیطان از آتش است و آتش نور است، ولی انسان از خاک است، پس چرا انسان از شیطان برتر است؟ یه سوال دیگه هم کردن، قرآن میگوید انسان را به صورت خود آفریدم، ولی عرفا همه خلقت را صورت خدا میدانند. آیا معنای صورت در قرآن چیز دیگری است؟
ببینید اینجا اشتباهاتی هست در سوال این دوست گرامی. اولا قرآن نگفته شیطان از نور است، گفته از نار است. نور فرق داره با نار. بعد در روایات داریم که ملائکه از نورند، حالا بیرون قرآن است، ولی در قرآن بعد بله آدمی هم از گل است، خلق الانسان من عجل، ولی اینا همه صورت آدمی است. و همه بحث این است که صورت ماهیت واقعی آدمی رو تشکیل نمیدهد. انسان ممکنه یه متر و نیم دو متر قد داشته باشه و یه دو تا دست دو تا پا، ولی اونی که واقعیت ماست و شخصیت اصلی ماست، روح ماست، و نه این گل و نه این آب و خاک و نه این عناصری که در ما هست، و بنابراین به او باید نظر کرد. از اون حیث بله آدمی از شیطان برتر است. برتر است یعنی بالقوه برتر است، میتواند برتر بشه، میتواند هم از شیطان هم پستر بشه یا شیطان تر بشه. وقتی که مرید و مطیع و تابع شیطان می شود، لذا در آدمی این استعداد هست که تا عرش الهی بالا بره یا اینکه به اسفل السافلین نزول کنه. اما این که گفتن که در قرآن اومده که صورت آدمی رو، نه در قرآن نیست که خدا آدمی رو بر صورت خویش آفرید، در تورات است که آدمی رو بر صورت خویش آفرید. اونم باز روح آدمی است که بر صورت خدا آفرید شد، نه جسم آدمی. این خدا چشم و ابرو نداره که ما رو هم مثل خدا آفریده باشه. و اینم که عارفان میگن، عارفان که همه جهان نمیگن بر صورت خدا آفریده شده، میگویند که آینه جمال الهی است. در همه جهان صورت خداوند رو می شود ملاحظه کرد.
سلام عرض می کنم. خیلی ممنون آقای دکتر از سخنرانی بسیار زیبا و کلاسی پربار. سوال من راجع به حق الناس بود که خب توبه کردن یزید، حالا اگرم توبه کرد و بخشیده باشه، خداوند آیا حق الناس رو هم میبخشه؟ یعنی خب حالا کم جنایتش این 72 تن رو ما میدونیم، ما میدونیم که توی 10 سال خلافتش ایشون کلی از یاران پیامبر رو تو مدینه قلقم کرد و خانه خدا رو با منجنیق زد، نابود کرد، و 72 تن رو هم که ما داستانش رو میدونیم. خب اینا حق الناس رو خداوند میبخشه؟ یعنی حالا توبه بکنه یکی، ولی خب جان 72 تن رو گرفت، فرزندان بودن، نونبیار خانواده بودن، خب یک ملتی رو در اون زمان به این صورت از بین برد. خدایا میتونه حق اونا رو هم ببخشه به یزید؟
حالا حق الناس رو خداوند نمی بخشه. معنای این که خداوند حق الناس رو نمی بخشه این است که اون حق باید به حقدار برسد. این که در روایات گفتند که خدا حق الناس رو نمی بخشه، یعنی توبه از گناهان فردی اگر بکنی کافی نیست، باید بری و تا زنده ای حق رو به حقدارانش برسانی. منظور این از این که خدا حق الناس رو نمی بخشه اینه، نه اینکه اگر پشیمان شدی و نتوانستی ادا کنی، در اون صورت بله بخشودنی است. ببینید همون که گفتیم را به قول محی الدین، هنگام مرگ اگر واقعا یک کسی مستبصر شد و توبه کرد اما ناتوان بود از اینکه حق الناس رو برگرداند، در اون صورت دیگه گناه او آمرزیده است. حتی در زمان حیاتش کسی اگر فرض کنید را 10 سال هم به مرگش مونده، حق الناسی وام هایی هم برگردن فی المثل داره، نمیتونه بپردازه، نه اینکه نمیخواد. این آدم بله با اینکه حق الناسه، ولی چون حقیقتا نادم شده و حقیقتا مایل است که اگر زنده بود و توانا بود و میتوانست میپرداخت و حق الناس رو ادا میکرد، وقت در این صورت بله گناهش آمرزیدنی است، یعنی گناهی نداره. برای اینکه چون همه بحث بر سر نیت دیگه، میخواد ادا کنه ولی نمیتونه. بله وقت اونجا خداوند راجرم اون کسانی رو که حقوقی دارن حقوقشون رو جبران خواهد کرد. ولی اصل بر این است که آدمی خودش در اثر توبه چنان عوض شود و چنان ندامتی حاصل کند که بگوید که اگر همه جهنم رو فقط به خاطر من یکی خلق کرده باشه، من حاضرم در جهنم برم. اگر همه آدمیان رو به صورت طلبکار بر سر من بریزن، من حاضرم که وامشون رو بدهم و ادا کنم، اما دریغا که نمیتوانم. به چنین درجه از ندامت جانسوز و استخوانسوز اگر برسد، البته همه گناهاش آمرزیده خواهد شد و توسط خداوند جبران خواهد شد. بله استوسع رحمت الله، به تعبیر ابن سینا رحمت خدا رو وسیع بدانید، هیچ چیزی نیست که خدا رو از بذل رحمت و جود مانع شود.
من یک سال دیگه هم در تکست داریم، معجزتون اینم میخونم. نمیدونم مگر یا اگر، مگر شیطان به روایتی از سر غیرت عشق از سجده سرپیچی نکرد، ممکنه که کمی در این مورد و تضاد آن با اینکه اگر عاشق شود فرشته می شود بگویید؟
بله ببینید، اتفاقا سوال خیلی خوبیه. عرض می شود که این غیرت عشق رو خود مولانا گفته از قضا، روایتی نداریم. این ساخته عرفایی مثل مولاناست که در محاجه و گفتگو با معاویه این رو مطرح کرد برای تبرئه خودش. وقتی که معاویه به او گفت، در دفتر دوم دیگه، وقتی معاویه به او گفتش که خب تو چرا سجده نکردی و تو ملعونی و لعنت کردنی هستی، گفت نه، این فکرها رو برای من چند تا جواب داد. یکی این که خداوند این بازی رو پدید آورده بود، حالا مولانا میگه بازی دیگه، چون که بر نطعش جز این بازی نبود، گفت بازی کن چه دانم در فزود. این یه جواب بود. یکی هم این که گفت ترک سجده از حسد گیرم که بود، اون حسد از عشق خیزد نزجه بود. گفت فرض کنید من بر آدم حسد بردم و سجدش نکردم، ولی این حسد من از عشق بود، عشق به خدا بود، که گفتم چرا غیر از خدا یک کس دیگه ای باید معبود و مسجود واقع بشود و ما او رو بپرستیم و سجده کنیم. این البته یه جوابی بود که جناب شیطان به معاویه داد برای تبرئه خودش، ولی که بعد البته معاویه هم از او نپذیرفت، مولانا هم نپذیرفته، این رو فقط از زبان او آورده، ولی اون جواب اصلی که او یا مولانا هم پذیرفته همان است که گفت که این بر نطعش جز این بازی نبود، گفت بازی کن چه دانم در فزود، و نگفت از سر نافرمانی بود، گفت اتفاقا از سر بازیگری بود، این نقش رو به من داده بودن و من این رو بازی کردم، حالا به فرض اگر بازیم نبود از سر عاشقی و غیرت بود، نمیخواستم به معبود من، یعنی در کنار معبود من کسی دیگری معبود و مسجود واقع بشود، ولذا او رو سجده نکردم. اینا رو یکی یکی معاویه رد میکنه، در واقع مولاناست که اینها رو رد میکنه. بله،
خانمی که سوال کرده بودن راجع به شیطان که از نور هست و انسان از گل، توضیح دادن، گفتم من متوجه، اول تشکر کردم بعد گفتم متوجه فرق بین نور با نار نمیشوم.
حالا نور با نار خیلی فرق دارن، آتش آدم رو میسوزونه، جهنم از آتش عرض میشود که داغ و ما ازش میگریزیم، ما از آتش فرار میکنیم، ولی نور موجب روشنایی بصیرت و عوالم به هر حال بالا رو همه رو میگن عوالم نورانی، ولی هیچکی نگفته عوالم بالا عوالم آتشی و ناری هستند. بله، و از همین رو گذشته خود شیطان گفت دیگه که در قرآن گفت خلقتنی من نار و خلقته من طین، منو از آتش آفریدی و نگو من از نور آفریدی، دیگه اونو میگفت که دیگه. ولی از اون طرف خداوند الله و نور و سماوات و الارض، خدا نور آسمان و زمین است، نگفته نار آسمان و زمین، خیلی فرق میکنه با هم.
خیلی متشکر، دیگه به آخر جلسه رسیدیم، خیلی متشکر.
ممنون از شما و از همه عزیزان، متشکرم، سلامت باشید، در پناه حق تا نوبت آتی، و السلام علیکم، خدا نگهدار.
با امید خدا، خداحافظ.